ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات هسته‌ای امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. جو بایدن در پایان سفر به اوکراین عملکرد روسیه در قبال کیف را محکوم کرد و یک زن فضانورد به ایستگاه فضایی بین‌المللی اعزام می‌شود. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان منوی هستم. در حالی که تنها 2 روز به پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای باقی مانده، مذاکرات فشرده بین نمایندگان ایران و اعضای 5+1 امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. شب گذشته نشست 3 جانبه دیگری با حضور محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برگزار شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده است که آن را به تهران ببرم. وزیران خارجه ایران و آمریکا دیروز دیدارهای جداگانه‌ای نیز با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برگزار کردند. مهلتی که طرفین برای رسیدن به توافق جامع تعیین کردند روز دوشنبه به پایان می‌رسد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ترکیه شب گذشته وارد استانبول شد و در شام کاری با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شرکت کرد. دو طرف در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران ضمن تاکید بر اهمیت این سفر اعلام کردند که ترکیه و آمریکا به عنوان 2 عضو ناتو اختلافی در مورد مبارزه با داعش ندارند. جو بایدن روز جمعه در پایان سفرش به اوکراین عملکرد روسیه در قبال کیف را محکوم کرده بود و آن را غیر قابل قبول خواند. آقای بایدن پس از دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که به موافقتنامه آتش‌بس احترام بگذارد و نیروهایش را از خاک اوکراین خارج کند. برای دومین بار در تاریخ ایستگاه فضایی بین‌المللی 2 فضانورد زن به طور همزمان در این ایستگاه ساکن می شوند. سامانتا کریستوفورتی، فضانورد زن ایتالیایی، قرار است همراه با 2 مرد فضانورد فردا یک شنبه با یک موشک سایوز از قزاقستان به ایستگاه فضایی بین‌المللی اعزام شوند. در حال حاضر یک زن روس در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور دارد و با پیوستن فضانورد ایتالیایی به او برای دومین بار همزمان 2 فضانورد زن در این ایستگاه ساکن خواهند شد. خانم کریستوفروتی که 37 سال دارد به عنوان خلبان جنگنده عضو نیروی هوایی ایتالیا هم هست. در ایران جمهوری اسلامی از روز جمعه 30 آبان تا 6 آذر را به عنوان هفته بسیج تعیین کرده است و هر روز این هفته را با نام ویژه‌ای به بخش‌های گوناگون فعالیت‌های این نهاد اختصاص داده است. نهاد بسیج پس از انقلاب در سال 1358 از سوی روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی بنیان گذاشته شد و اکنون پس از 35 سال همچنان به فعالیت‌های خود در سطح ایران ادامه می‌دهد. در گفتگویی با مجید محمدی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر، نخست از وی پرسیدم که نهاد بسیج سالهای اولیه روی کار آمدن جمهوری اسلامی چه تفاوتهایی با سازمان بسیج کنونی دارد. مجید محمدی در آمریکا:
من فکر میکنم 3 تفاوت عمده میان بسیج امروز با بسیج در سال 58 وجود داره. تفاوت اول در انگیزه های ثبت نام هست. در اون دوره عمده انگیزه حفظ انقلابی بود که در سال 57 به پیروزی رسیده بود و عمدتا خطراتی که متوجه انقلاب بود. امروز بسیج عمدتا در جهت حفظ نظامی است که 36 سال پیش شکل گرفته و در واقع نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای نظامی جمهوری اسلامی عمدتا در پی بقای حکومت و تحکیم حکومت هستند. تفاوت دوم در شکلگیری پایگاه‌های بسیج. در سال 58 پایگاه‌های بسیج عمدتا در محلات و در مساجد از پایین به بالا شکل می‌گرفت. امروز بسیج یک سازمانی است کاملا تحت اختیار دستگاه‌های حکومتی و سازماندهیش از بالا به پایین هست. و تفاوت سوم در سال 58 عمده کسانی که به عضویت بسیج در می‌آمدند اینها داوطلب بودند، مبلغی، حقوقی، دستمزد دریافت نمی‌کردند، اما امروز بسیج یک سازمان حکومتی است و کسانی که عضو سازمان بسیج میشن از حقوق و مزایا برخوردار هستند.
آقای محمدی، به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به بسیج و فرماندهان این نهاد داره. دلیل این توجه و اهمیت ویژه چیست؟
آقای خامنه ای در دوره ریاست جمهوری توجه چندانی به بسیج و سپاه نداشت. ایشون بیشتر با فرماندهان ارتش آمد و شد و نشست و برخاست داشت. بلافاصله بعد از رهبری به علت فقدان مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی و مشروعیت فرهمندانه، آقای خامنه‌ای احساس کرد که پایگاه قدرت خودش رو باید در نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی قرار بده. از همین جهت هم توجه خاصی آقای خامنه‌ای در 26 سال گذشته به نهادهای نظامی و امنیتی داشته. در انتصاب فرماندهان ایشون دقت بسیاری رو مبذول میکنه، فرماندهان رو بسیارشون رو به سرعت تغییر میده برای اینکه اینها کاملا تحت کنترل خودش باشن و بسیج یکی از نهادهای مهم در سازمان سرکوب جمهوری اسلامی هست.
نکته دیگه‌ای که میشه بهش توجه کرد نگاه مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی هست. این نگاه به نظر شما از چه زوایایی میتونه باشه؟
من فکر میکنم مخالفان جمهوری اسلامی یا منتقدان با 4 کارکرد امروز بسیج مشکل دارند. یک کارکرد تحمیل سبک زندگی روحانیت هست توسط بسیج بر مردم، کارهایی که در چارچوب گشت ارشاد صورت میگیره یا ضابطان قوه قضاییه یا امر معروف نهی از منکر که بسیج هم یکی از این ضابطان به شمار میره. نکته دوم استفاده از بسیج هست در تنازعات سیاسی، در رقابت‌های سیاسی که باز هم مخالفان معتقد هستند که در رقابت‌های سیاسی نباید نهادهای نظامی و انتظامی مداخله داشته باشند. کارکرد دیگر این است که بسیج در واقع بخش پایینی هرم حزب پادگانی است که دستگاه رهبری اون رو در اختیار داره و به جای حزب واحد در واقع بسیج بدنه اون حزب پادگانی رو در ایران تشکیل میده. و نکته چهارم استفاده از بسیج هست به عنوان ابزاری برای توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع منزلت که اینها به در واقع انحصار قدرت و ثروت و منزلت در کاست حکومتی می انجامه.
آیا فکر میکنید که مواقعی ممکنه پیش بیاد که بسیج خودسرانه عمل کنه و یا اینکه در سایه برخی از به اصطلاح ملزومات حکومتی رو به اجرا برسونه بدون اینکه اطلاعی از این اقدامات بشه پیدا کرد؟
این بحث خودسرانه عمل کردن اعضای بسیج یا برخی از پایگاه بسیج این مال سالهای اولیه بسیج هست. امروز چنان سازمانی بسیج و سپاه دارن که امکان خودسرانه عمل کردن این نهادها بسیار بسیار اندک است. آقای خامنه‌ای کاملا بر اینها اشراف داره و کاملا از بالا به پایین این پایگاه‌ها و این مجموعه اداره میشه.
مجید محمدی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا. اما آنطور که میدانید مذاکرات هسته‌ای دور پایانی اکنون در وین در جریان است و پیام‌های شما شنوندگان ارجمند هم بیشتر به این برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوها با 5+1 اختصاص دارد. با هم می‌شنویم.
من می‌خواستم بگم که یک عده ترسن که دوست ندارن مذاکرات به نتیجه برسه، چون که می‌خوان تحریما شدت پیدا بکنه به بهانه دور زدن تحریم‌ها سود دارن، منافعشون در کاره. خدا لعنتشون کنه، جیگر حضرت آقا هم خون کردن.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی که گفت نون تو خونش نبود رفت پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن داره کارخانه اتمی. خب کارخانه اتمی سلامیزش خوبه ولی بمب اتم هرگز.
متاسفانه در رابطه با پافشاری مسائل اتمی دنیا تجربه کرده که این دولت جنگجوست، حتی با مردم خودش بیرحمانه تا امروز عمل کرده. ما ایرانی ها وحشت داریم که او روزی به اسلحه اتمی برسه، حتی ما را هم رحم نداره و از بین میبره. در این رابطه فقط در جهت منافع روسیه راه رفته و راه میره و بس، نه منافع ایران.
آقای اوباما پای کارتر گذاشت. کارتر با سیاست اشتباه و غلطش کره شمالی رو صاحب بمب اتم کرد، با کمک انگلیس و فرانسه شهر ثابت کرد، خاورمیانه رو به آتش کشید، تهدید بمب اتمی کره شمالی رو سر مردم منطقه گذاشت. آقای اوباما با سیاست‌های اشتباهش و حمایتش از رژیم جمهوری اسلامی فرصت فراهم کرد که مردم ایران سرکوب کنه و به زودی هم بمب اتمش به دست میاره.
خواستم بگم که ایران چه چیزش توی حکومتش درسته که حالا این همه مردم بحث و گفتگو در مورد بمب اتمی میکنن، وقتی که دانشگاه ها رو سهمیه بندی میکنن انگار طرف میخواد به یک کیلو سیب و گلابی بخره. دیگه فکر نمیکنه این آقا جراح میخواد بشه، دکتر میخواد بشه، دیگه بگیر و برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اما این حدس و گمان ها وجود دارد که برنامه هسته‌ای بر روی بازار ارز و بودجه سال آینده ایران هم تأثیر گذاشته است. فهیمه خضر حیدری این سوال را با یک کارشناس مطرح میکند.
این گمان زنی ها کاملا طبیعی است، چون که نوسان های پول ملی ایران ارتباط تنگاتنگ داره با فراز و نشیب های سیاست خارجی و طبعا خیلی از فعالان بازار ارز تبدیل شدن به کارشناسان مسائل ژئوپلیتیک. این وضعیت هر عیبی که داشته باشه دست کم یک خوبی داره و اون بالا بردن سطح اطلاعات شمار زیادی از ایرانی هاست درباره روابط بین المللی. در اینکه فرجام این مذاکرات میتونه بر نرخ برابری ریال در برابر ارزهای بین المللی تأثیر بذاره تردیدی نیست. تفاوت زیادی وجود داره بین موجودی ارز در ایران زیر تحریم و یا ایرانی که بتونه دارایی های ارزیش رو به کشور برگردونه، صادرات نفتیش رو زیاد بکنه، سرمایه های خارجی رو به کشور جلب بکنه، مورد توجه میلیون ها توریست غربی قرار بگیره. ولی در ورای آن چیزی که در پایتخت اتریش میگذره عوامل دیگری هم بر بازار ارز ایران تأثیر میذارن، از جمله وضعیت بازار جهانی نفت و همینطور شاخصای اقتصادی داخلی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد. با توجه به این همه متغیرهای رنگ و وارنگ به نظر میرسه که فعالان بازار ارز فعلا به احتیاط رو آوردند و تصمیم خودشون رو در مورد خرید و یا فروش ارز به عقب انداختند. میبینیم که قیمت دلار هم نوسان خیلی خیلی کمی داشته در بازار آزاد ارز تهران.
اما آقای خاوند، این گمان زنی ها، این احتیاطی که ازش یاد کردید و همینطور صبر و انتظاری که صحبتش رو میکنیم، فقط در بازار ارز تهران نیست، مسئله نرخ دلار در بودجه سال آینده هم مطرح هست. بفرمایید که معمولا نرخ دلار رو در بودجه کشور چه عواملی تعیین میکنن؟
یکی از مسائل بسیار حساس در تنظیم لایحه بودجه این هست که چه مقدار ارز از محل صادرات نفت به دست میاد و برای هر دلار نفتی چه معادلی به ریال در نظر گرفته خواهد شد. نرخ دلار در بودجه کم و بیش نرخ رسمی دلار تلقی میشه در شرایط فعلی. در بودجه سال جاری هر دلار معادل 2650 تومان در نظر گرفته شده. تصمیم برای نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 94 تفاوت زیادی نداره با گمانه‌زنی در بازار ارز. آقای نوبخت سخنگوی دولت گفته که برای تنظیم بودجه در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای 3 سناریو و در رابطه با بازار نفت 8 سناریو در نظر گرفته شده. این جمعا میشه 11 سناریو.
خب 11 سناریو داریم، از بین همه سناریوها یا میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ دلاری که در بودجه سال آینده بخواد لحاظ بشه و همخوانی بیشتری داشته باشه با وضعیت و واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران چقدر میتونه باشه؟
به نظر من در شرایط فعلی شاید محتاطانه ترین گزینه این باشه که نرخ ارز در بودجه سال آینده بین 2900 تا 3000 تومان در نظر گرفته بشه. چنین نرخی به واقعیت‌های کنونی بازار ارز ایران نزدیکتر به نظر میاد.
با توضیحات فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به لحظات پایانی میرسیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگه.